إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم، إلهي قديم يا عليم، إلهي حليم يا حكيم، إلهي حليم يا حكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرار شد در این مجلس نورانی سخن از تقوا در قرآن باشه. بحث تقوا در قرآن بحث گسترده است. فعلا فصل مصادیق تقوا در قرآن رو آغاز می‌کنیم. از مصادیق بارز تقوا در قرآن رفتار عادلانه، گفتار عادلانه نسبت به همه، به ویژه نسبت به کسانی است که با اونها اختلاف داریم، مخالف ما هستند. از جمله جاهایی که تقوا خودش را نشون میده در این عرصه است. آیه 8 سوره مائده است.
یا ایها الذین آمنوا
ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله مؤمنین، قیامتون حرکتتون برای خدا باشه، شهداء بالقسط، عادلانه شهادت بدید، له کسی شهادت میدید، علیه کسی شهادت میدید، واقعیت داشته باشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا ان لا تعدلوا، دشمنی با قومی، بغض با قومی، باز تعبیر میکنم، شنعان به معنای بغضه، بغض با قومی سبب نشه عدالت رو زیر پا بگذارید. عادل باشید که این عدالت نزدیکتر است به تقوا. و اتقوا الله، باز تأکید میکنه آیه که تقوا داشته باشید، که خداوند آگاه است به ریز کارهایی که انجام میدید. تو این آیه هم نکاتی هست، نکات رو میگم برای شما. نکته اول آن است که از این آیه شریفه استفاده میشود لازمه ایمان این است که انسان برای خدا قدم برداره. لازمه ایمان زنده بودن انگیزه های خدایی در رفتار هست در هر عرصه ای. این نکته اول. نکته دوم، واژه قوامین لله هست. قوام صیغه مبالغه است. به تعبیر مرحوم طبرسی، قوام رو چنین معنا می کند، یعنی کسی که عادتش آن است که این کار رو انجام بده. فعال من القیام و هو ان یکون عادته القیام. خودتون رو یه جور تربیت کنید که انگیزه های خدایی حرف اول در رفتارتون بزنه. میای مسجد برای خدا باشه، مسجد میسازی برای خدا باشه، کمک میکنی به مسجد بنای خیر انگیزه خدایی باشه. چرا؟ چون کاری که با انگیزه خدایی شکل گرفت میمونه. نکته سوم آیه این است: کاری کنید که عدالت فرهنگتون بشه. قوامین لله شهداء بالقسط، یعنی گواهی به عدالت جزو فرهنگ جامعه بشه. این میشه تقوا. اگر عدالت نهادینه شد، این میشه تقوا. اصلا انبیا با همین هدف آمدن که فرهنگ عدالت رو نهادینه کنن. خب نهادینه کردن فرهنگ عدالت به اینه که همه به صحنه بیان. اگر قرار باشه عده‌ای بیان عده‌ای نیان، عدالت نهادینه نمیشه. ربا ظالمانه ترین رفتار اجتماعی است که قرآن اسمشو جنگ با خدا میگذاره. رفتار ظالمانه است، با عدالت سازگار نیست. برای مقابله با این پدیده زشت نباید ربا داد، نباید ربا گرفت. آنچنان که ربا گیرنده ظالم هست، ربا دهنده هم ظالمه. روایت از وجود مقدس حضرت امام صادق علیه السلام است که فرمود، امالی شیخ صدوق صفحه 297: ان الله عز وجل لعن آكل الربا. خدا لعنت کرده اونی که ربا میخوره، و مؤكله، اونی که ربا میخورانه، یعنی ربا میده، و کاتبه، منشی که مینویسه، و شاهدیه، دو تا شاهدی که میان شهادت میدن این مقدار پول پرداخته شده تا فلان مقدار بده. فرهنگ عدالت وقتی جا میفته که همه آستین همت بالا بزنن، نه ربا بدند نه ربا بگیرند. و الا اگر فقط بگیم ربا گیرنده ربا نگیره و ربا دهنده ربا بدهد، معنایش این است که این حکم الهی زمین مونده. این یک مثال. مثال دیگر مثال رشوه است. معناش چیه؟ معناش اینه اگر قرار است عدالت در جامعه مستقر بشه، همه باید کمک کنن، نباید رشوه بدن، نباید رشوه بگیرن، کسی هم نباید دلالی کنه در این رابطه. نکته ای که اینجا در حاشیه بحث لازم میدانم بگم این است که اهل بیت علیهم السلام برای اینکه راه رشوه بسته بشه فرمودن کارمند حق گرفتن هدیه هم نداره. بسیاری از هدایا اسمش هدیه است اما روحش همون رشوه است. سه تا روایت از وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رسیده. آدرس این سه روایت میزان الحکمه کلمه هدیه. پیامبر فرمود الهدیت و الال امام غلولون. این که کسی بیاد به امام، امام یعنی کسی که مدیریتی در جایی داره، اینجا مقصود اینه. هدیه دادن به مدیران خیانته. دو، هدایا العمال قلولون، هدایایی که کارمندا میگیرن خیانته. سه، هدایا العمال حرامون کلها، هدایایی که کارمندا میگیرن از دم حرامه. چرا؟ چون اگر این آقا کارمند اینجا نبود این هدیه براش می اومد. گاهی هدیه هدیه ای است که هست، چه کارمند اینجا باشه چه کارمند اینجا نباشه، اون حسابش جداست. هدایا العمال حرام کلها، خیلی باید مراقب بود، خیلی شیطنت ها دام می گسترانند برای کسانی که مسئولن، باید هشدار پیامبر اکرم رو جدی بگیرند. با دشمنانتون غیر عادلانه رفتار نکنید، با دشمنانتون هم منصفانه باشید. اینجا نکته‌ای که هست، قرآن میگه شنعان و قومن، نمیگه اداوت و قومن. خوب، اداوت یعنی دشمنی، اما شنعان و شنعان به معنای بغضه، به معنای دشمنی نیست. چهار تا نکته اینجا یادداشت کردم بگم براتون و برای همه اونهایی که این معارف نورانی قرآنی رو دنبال میکنن. نکته اول اینه که اولا ما دشمن رو تعریف کنیم. دشمن چیست؟ آیا به مجرد یک اختلاف سلیقه با کسانی که در اصول زیادی شریکیم، مسلمانیم، شیعه ایم، محب اهل بیتیم، طرفدار نظامیم، این مشترکاته؟ منتها یکی میگه حفظ نظام این چنینه، یکی میگه اون چنان. به صرف اختلاف سلیقه میشه گفت دشمنی؟ بنده تتبع کردم یه نکته ای رو که ندیدم جایی، دلم میخواد قرآنی ها خوب عنایت کنن. 66 بار در قرآن واژه عدو، عدوکم، عدوهو، عدوی، اعدا آمده 66 بار. نمیگم ماده عدوه، ماده عدوه بیشتر از ایناست، اما عدو، عدو یعنی دشمن. قرآن این ماده رو که نقل میکنه مشخص میکنه دشمن یعنی چی. در بسیاری از آیات میگه شیطان دشمن شماست. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. در بسیاری از آیات کفار به عنوان دشمن ذکر شدند، در برخی از آیات منافقین به معنای دشمنن، هم العدو فاحذرهم، در برخی از آیات هم تواقیتند. در هیچ کجا از این آیات اختلاف سلیقه اسمش دشمنی نیست. جالب است که این آیه هم میگه ولا یجرمن نکم شنعان و قومن، نمیگه اداوت و قومن. یعنی اگر با یکی اختلاف سلیقه پیدا کردی ازش بدتون آمد، این بد آمدن محور نشه ظلم کنی در حقش. اگر گفتن بیا شهادت بده، حق به جانب او بود، چون سلیقت باش دوتاست، نیای علیه شهادت بدی. یه روایت بسیار جالبی در رابطه با اختلاف سلیقه ها در این کتاب شریف اصول کافی هست، جلد اول. آوردم که از رو این روایت رو براتون بخونم، خیلی روایت جالبی است، خصوصا با توجه به وضعیت کنونی جامعهمون که به مجرد اختلاف سلیقه یک انگ دشمنی زده میشه. این در شأن جامعه اسلامی نیست. این روایت باب و درجات الایمان هست، حدیث 2. شخصی است خادم امام، اسمش سراجه. میگوید که امام صادق مرا و عده‌ای رو فرستاد برای یک کاری، بررسی کنیم، توتوی قصه را به دست بیاریم، مثلا ببینیم تبعید امام تا کی هست، تا کی امام باید در تبعید باشه. این تبعید در هیره هم داستانی داره، حیفم میاد اینا نگم براتون. کسی در مدینه زنش رو 3 طلاقه کرد، بعد پشیمون شد. اهل سنت 3 طلاقه رو طلاق میدانند، اما شیعه 3 طلاقه رو طلاق سبب جدایی نمیدانه، میتونه برگرده. عیال شیعه بود، گفت تا نری از امام صادق بپرسی آقا بهت بگه میتونی برگردی، من دیگه زنت نیستم. خب مشکل پیدا کرد و مجبور شد بیاد پرسید کجاست امام صادق. گفتن امام صادق تبعید در نجف. آمد نجف، پرسید امام صادق کجاست. امام صادق تحت نظر بود، هیچ کیو اجازه نمی دادند که بره پیش امام صادق، مشکل پیدا کرده زندگیش. گفت خلاصه چطوری میتونیم آقا را ببینیم؟ گفتن این خیار فروشی که نزدیک خانه امامه، روزی یک بار امام صادق میاد از این خیار خرید میکنه، میخوای اونجا وایستی، هر طور هست این طوری راهش. بعدم مأمورین دقیقا زیر نظر داشتن که کی با امام صادق تماس میگیره. آمدم خیار فروش شدم، به اون خیار فروش گفتم خیاراتو با بساطت چند میفروشی؟ یه قیمتی گفت و ما هم شدیم خیار فروش. امام صادق آمد فهمید طبق این نقل که این خیار فروش نیست، مسئله داره. تا آمد به من فرمود سلام مرا به زنت برسون، بهش بگو که امام صادق میگوید 3 طلاقه طلاق شرعی نیست، حق رجوع داره. این سراج میگه امام صادق علیه السلام مرا و عده‌ای رو فرستاد بیایم تحقیق کنیم. فانطلقنا فیها ثم رجعنا مغتمین، برگشتیم بسیار غمناک بودیم، چون خبرهای خوشی به نظر نمی رسید. میگه و کان فراشی فی الحائر الذی کنا فیه نزولا، ما اون خونه‌ای که مهمان بودیم تو بستانی در اونجا بود، اونجا بساطمون رو پهن کرده بودیم، خوابیده بودیم. فجئت و انا بحال فرمیت و به نفسی، خسته بودم افتادم. فبینا انا کذالک اذن انا به ابی عبدالله قد اقبل، یه مرتبه دیدم امام صادق بالا سرمه. فاستویت جالسا، بلند شدم به احترام آقا. و جلس علی صدر فراشی، آمد بالای بسترم. فسألنی اما بعثنی له، فرمود راجع به اون موضوع چه کردی؟ گفتم فاخبرته فحمد الله، گفتم قصه چیه؟ آقا هم فرمود الحمدلله. ثم جرا ذکر قوم، اسم یک گروهی از شیعیان پیش آمد که با هم اختلاف سلیقه داشت. ثم جرا ذکر قوم فقلت جئلت فداک انا نبرأ منهم، ما بدمون میاد از اونا، ابراز براءت میکنیم از اینها. انهم لا یقولون ما نقول، اینا هم سلیقه ما نیستن. قال فقال یتولون ولا یقولون ما تقولون تبرئون منهم. شیعه هستن اما چون سلیقتون با اونها دوتاست از اونها براءت میجویی. قال قلت نعم، بله هم خط نیستیم دیگه. قال فهبزا عندنا ما ليس عندكم، یه سلیقه هایی هم ما داریم که شماها ندارید اون سلیقه ها رو. فینبغی لنا ان نبرأ منكم، از شما ابراز براءت بجوییم. قال قلت لا نخیر جوئل تو فدا. قال و حفظا عند الله ما ليس عندنا، ذات مقدس ربوبی هم چیزهایی دارد که ما نداریم. افتراه و ترحنا، خدا تردمون کنه. قلت لا والله جوئل تو فدا که ما نفعل. میفرمایید چه کنیم با اینایی که اختلاف سلیقه داریم؟ قال فتولوهم ولا تبرئوا منهم، دوستشون داشته باشید، ابراز براءت نکنید. بعد امام فرمود در عرصه دین یکی یه سهم از دین داره، یکی دو سهم از دین داره، یکی سه سهم از دین داره، از هر کسی به اندازه ای که بهره از دین داره بخواید. این نکته اول که بنابراین دشمنی رو تعریف کنیم، هر کی که باش اختلاف سلیقه پیدا کردیم، این به نظر میرسه که نباید حساب دشمن روش باز کنیم. دو، تلاش کنیم برای کدورت زدائی. کدورت زدائی رو هم فقط محدود نکنیم بین دعوایی که بین زن و شوهر پیدا شده. دو گروهی که با هم دیگه در جامعه با هم اختلاف دارن، حتی امکان سعی کنیم که دلهای اینها رو به هم نزدیک کنیم. حضرت امام صادق علیه السلام طبق نقل روایت کافی جلد دو باب الاصلاح بین الناس فرمود صدقتون یحبها الله، یه صدقه ایست که خدا دوستش داره. اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا، ثواب صدقه رو داره وقتی بین مردم اختلاف شده، شکراب شده، اصلاح بینشون بشه. و تقارب منهم اذا تباعدوا، وقتی از هم فاصله گرفتن بیان و بین دلها الفت ایجاد کنن. این واسطه گری حسنه است. سوره نساء آیه 85، من یشفع شفاعتا حسنه یکن له نصیب منها، کسی که واسطه گری خیر داشته باشه در اون کار خیر شریکه. از رهگذر وحدت هر چی خیرات به دست بیاد اونایی که در این مسیر قدم برمی‌دارن شریکن. در یک روایتی هست از مولا علی، خیلی روایت زیبایی است از غررالحکم، جا داره که این روایت بنر بشه، تیتر بشه، همه جا زده بشه. من کمال سعاده السعی فی صلاح الجمهور، غررالحکم فرمود بالاترین سعادت اینه که انسان بیاد تلاش کنه که مردم رو، دلهای مردم رو به هم نزدیک کنه. این بالاترین سعادته. دقیقاً کاری که دشمن میخواد، امیرالمؤمنین میفرماید شما ضدش عمل کنید، در هر حدی که میتونید دلها رو به هم نزدیک کنید. این نکته دوم. سه، فرمودن کینه کسی رو به دل نگیرید. اگر کسی نسبت به شما بد کرد، نیش زد به شما، احترام بایسته نکرد، ادب بایسته را نسبت به شما انجام نداد، به دل نگیر، بگذر. عفو را برای اینجا گفتن، گذشت را برای اینجا گفتن، صفح را برای اینجا گفتن. سوره 8 آیه 10
والذین جاء يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دعای خوبان اینه، خدایا کینه هیچ کیا به دل نداشته باشه جز کینه مقدس، که کینه از دشمنان دینه، که کینه از کفاره. اما برادر شما یه رفتار نادرستی کرده، یک سال میخوای باش قهر باشی، چند سال میخواید به خونه هم دیگه نرید، یعنی چی؟ این با سیره پاکان نمیسازه. خواهر شما یه رفتار نادرستی با شما داشته، اقوام دیگر یه رفتار نادرستی داشتن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. کینه کسی را نباید به دل گرفت. دعای پاکان و خوبان اینه. نکته چهارم که اصلی ترین نکته است، اگر نتونستیم کینه کسی رو به هر دلیل از دلمون بیرون کنیم، این آیه شریفه میگه کینه شما محور قضاوتتون نشه. اگر حرف خوبی زد بگو باریکلا، ولو باهاش میانه نداری. اگر موضع خوبی گرفت تحسینش کن، حق را به حقدار برسون. دعای از قرآن هست که سعی کنید جدالتون جدال به شیوه نیکو باشه. یکی سوره نحل آیه 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الاسخاد. امیر المؤمنین میفرماید شما ضدش عمل کنید در هر کنه، این بالاترین سعادته. دقیقاً کاری که دشمن میخواد تلاش کنه که مردم رو، دلهای مردم رو به هم نزدیک. فرمود بالاترین سعادت اینه که انسان بیا، اگر موضع خوبی گرفت تحسینش کن، حق را به خوبی زد بگو باریکلا، ولو باهاش میانه نداری. کینه شما محور قضاوتتون نشه. اگر حرف به هر دلیل از دلمون بیرون کنیم، این آیه شریفه میگه اصلی ترین نکته است، اگر نتونستیم کینه کسی رو. نکته چهارم که باش قهر باشی، چند سال میخواید به خونه هم دیگه نرید، یعنی چی؟ کینه کسی را نباید به دل گرفت. دعای پاکان و خوبان اینه. سی داشتن ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. شما یه رفتار نادرستی با شما داشته، اقوام دیگر یه رفتار نادرستی. این با سیره پاکان نمیسازه. خواهرش از کفاره، اما برادر شما یه رفتار نادرستی کرده، یک سال میخواد داشته باشه جز کینه مقدس، که کینه از دشمنان دینه، که چینه دعای خوبان اینه، خدایا چینه هیچ کیا به دل نده، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا
انک رؤوف رحیم.
نکته چهارم که اصلی ترین نکته است، اگر نتونستیم چینه کسی رو به هر دلیل از دلمون بیرون کنیم، این آیه شریفه میگه کینه شما محور قضاوتتون نشه. اگر حرف خوبی زد بگو باریکلا، ولو باهاش میانه نداری. اگر موضع خوبی گرفت تحسینش کن، حق را فرمود. بالاترین سعادت اینه که انسان بیاد تلاش کنه که مردم رو، دلهای مردم رو به هم نزدیک کنه، این بالاترین سعادته. دقیقاً کاری که دشمن میخواد، امیرالمؤمنین میفرماید شما ضدش عمل کنی. در هر آیه 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، که سعی کنید جدالتون جدال به شیوه نیکو باشه. یکی سوره نحل به حقدار برسون. دو آیه از قرآن هست
آمنوا ربنا اجعل في قلوبنا غلا لتقونا بالإيمان ولا تجعل إخواننا الذين سبقونا.
السعي في صلاح الجمهور قرر الحكم.